بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی. موضوع سخنرانی امامت. جلسه ششم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. لعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حاصل مطالب گذشته ما به اینجا منتهی شد که ما موظفیم نسبت به احکام دینمون، نسبت به بیان مجملات قرآن، نسبت به تأویل و تفسیر آیات و نسبت به اعتقادات و اخلاق و احکام بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله به ائمه مراجعه کنیم. حق نداریم هر کسی هر ندایی کرد و هر صدایی بلند کرد به دنبال کسی برید. مثل و اهل بیتی که سفینت نو من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. اینی تارکون فی کموت دقلن کتاب الله و اطرتی لیفترقا حتی یردا علی الهو. این روایات و مطالبی از آیه شریفه تطهیر و مطالب دیگری عرض کردیم. وظیفه هر کس همینه که اگر بخواد دینش رو بر طبق دستور خدای تعالی عمل کند، بعد از رسول خدا موظف است که به اهل بیت رجوع کند. اینها طاهر و پاکیزه از هر گناه و پلیدی و رجسی هستند. راجع به این بحث مطلب خاتمه پیدا کرد و مفصلا اون مقداری که شرایط مساعد بود مطالبی عرض کرد. بحث در این است که اول شروع به بحث امامت عرض کردیم ما راجع به امام سه تا بحث داریم. بحث اول این است که بعد از رسول خدا امورات دینمون رو به کی مراجعه کنیم. این همین بود که الان عرض کردم. مطلب دوم این است که اداره مملکت اسلامی بعد از رسول خدا با کیست، کی باید اداره کند مملکت رو و کی باید سرپرست حوزه اسلام باشد و خلاصه رئیس حکومت بعد از رسول خدا کیست. چون خود پیغمبر صلی الله علیه و آله تا بود هم دین در دست او بود و هم امور مملکتی و اداره حکومتی در دست او بود. بعد از رسول خدا عرض کردیم دینمون رو باید از اهل بیت بگیریم که عرض شد. از مطلب دوم ما در این مطلب است که بعد از رسول خدا آیا خلیفه ای معین شده یا نشده برای اداره امور مملکت اسلام. مطلبی را در هفته قبل مختصراً عرض کردیم. ادعای قائلان که خدای تعالی برای ما وظیفه معین فرموده و فرموده است مؤمنین چنین کسانی هستند که نماز میخوانند، چنین میکنند و چنان میکنند و امرهم شورا بینهم، کارهاشون با مشورت و شوراست. بنابراین ما موظفیم برای تعیین خلیفه و برای تعیین اون کسی که زمامدار امور مملکت اسلامی باشن موظفیم مشورت کنیم و به قول خودمون در بین خودمون فردی رو انتخاب کنیم که که این صلاحیت برای اداره کردن مملکت اسلامی داشته باشد. اگر به این وظیفه عمل کردیم و با مشورت کسی رو انتخاب کردیم، من درز میکنم این همون کسی است که خدا به ما دستور داده و میتوانیم بگیم خدایی رو تعیین کرده. اینا همچی به ما میگن، سنی ها همچی میگن، چون ما به دستور خدایی رو تعیین کردیم، خدا فرموده بود مشورت کنیم، ما هم مشورت کردیم، مثلا فرمود ابوبکر رو انتخاب کردیم. میتوانیم حالا نسبت بدیم به خدای تعالی که خدا در حقیقت ابوبکر رو تعیین کرده، زیرا که خدا دستور داده که مشورت در امر خودتون بکنید و نتیجه مشورت ما این شده که ابوبکر مثلا خلیفه باشه. این مطلب رو در هفته قبل مناسبت عرض کردم و آیا این مطلب صحیحی است یا نه و می توانیم این رو بپذیریم یا نه. اولا باید عرض کنیم یقینا این دستوری که در این آیه شریف داده شده، این دستور مال موردی است که وظیفه خاصی از جانب خدای تعالی معین نشده باشد. اگر وظیفه خاصی معین شده، با مشورت بشین این کاراتون رو درست بکنین، این مطلب صحیح نیست. آیا صحیح هست که با بشینیم مشورت بکنیم که امسال هوا گرمه، روزه بگیریم یا نگیریم، بعد بگیم رأی بذاریم و انتخابات و نظریات رو جمع کنیم بگیم امسال روزه نگیریم؟ صحیح این مطلب؟ بعد از اینکه خدا فرموده شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. حالا ما مشورت کنیم روزه نگیریم، مشورت کنیم نماز نخوانیم، مشورت کنیم و رأی گیری کنیم بگن ربا خیلی کار خوبی است، به مصلحت اقتصاد ربا بخوریم و همینطور، آیا اینا صحیحه یا این امر هم شورا بینهم مال اونجاییست که وظیفه معین نباشه، وظیفه خاصی معین نشده باشه از جانب خدای تعالی؟ اون وقت میگه اون کاری را که وظیفه خاصی و دستور خاصی برای شما نرسیده است امر هم شورا بینهم. پس بنابراین اگر شیعه ادعا میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای خلافت بعد از خودش فرد تعیین کرده به دستور خدا، امیرالمومنین سلام الله علیه رو تعیین کرده، حالا دلیلش چیه؟ باید بعد بحث کنیم. اگر شیعه این چنین ادعایی میکند که امیرالمومنین به عنوان خلافت از جانب خدای تعالی منصوب شده است، آیا دیگه صحیح هست که راجع به امر خلافت بشینیم مشورت کنیم که کدام یکی درسته، کدام یکی بهتره، کدام یکی بدتره؟ اینا تو مسئله مشورت جاش اینجا نیست. و این مطلبی که اول عرض کردم، مطلبی را که وظیفه درش تعیین شده، معذالک خدای تعالی بفرماید که در این مطلب مشورت کنین، این صحیح نیست اصلا. این مثلا معنیش این است که من امر کردم به نماز، مثلا نماز بخوانید و واجب است نماز بخوانید، اما مشورت کنید اگه مصلحت دیدین نخوانید، معنی نداره این مطلب. پس معنیش این است که خدای تعالی خودش اختیار احکامش رو دست ما داده، هر کاری دلتون میخواد بکنین. در حقیقت نتیجتاً این مطلب که مشورت کنید در اموری است که وظیفه خاصی باید نشده، در اونجا باید مشورت کرد. ولی اگر یک کسی که شیعه باشه مثلا مدعی شد که خدای تعالی وظیفه معین کرده و فرموده است به این که بعد از رسول خدا امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلیفه است، این نما، حالا بعد میگیم، حالا این ما به اشاره عرض میکنم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. منحصراً مولای شما و آقای شما خدای تعالی است جل و علا، و منحصراً بعد از خدا رسول خدا، و بعد از رسول خدا اونی که در حال رکوع برای صدقه میدهد. حالا این آیه تفسیرش چیه، توجیهش چیه، اشکالات سنی ها چیه، اینا حالا بحثش بعد. ولی اگر یک کسی چنین ادعایی کرد و تونست این ادعاش رو اثبات کنه که این آیه تعیین کننده منحصر مولای شما خدا و رسول امیرالمومنینه، بنابراین آیا ما حق داریم دیگه کسی رو برای خودمون به عنوان آقا و مولا و سرپرست و اختیاردار انتخاب بکنیم؟ لا تتخذوا. اول شروع مطلب اینو عرض کردم، لا تتخذوا من دونی ولی یا غیر از من آقایی ندارید، آقای شما منحصر به خدای تعالی. اگر آقای ما فقط و فقط خدای تعالی است و هر کسی را که او آقایی بهش داده، که در حقیقت آقایی رسول خدا که ما قبول داریم این ناشی از آقایی خدای تعالی است، مولای ما اوست، و هر کس را که او دستور بده ما به عنوان اینکه این مولای ماست، به عنوان اینکه خدایی را مولای ما قرار داده، پس منحصراً مولای ما خدای تعالی است. لا تتخذوا من دونی ولی یا. بنابراین مقصود عرض بنده این بودش که این آیه شورا آیه ایست در قرآن شریف وارد شده، ولی جاش کجا؟ آیا در اونجایی که وظیفه خاصی معین شده، دستور خاصی خدای تعالی داده، اونجا بشینیم مشورت کنیم ببینیم مصلحت چیه؟ نه، یقینا این نیست. به قول طلبه ها در حقیقت هم امر کرده به چیزی و هم ترخیص داده ترکش رو یا نهی کرده. امر کرده که نماز بخون، بعد گفته مشورت بخون، مشورت میخونیم که نماز خوندن مثلا حالا لزومی نداره، معنیش که میخوای نماز بخون میخوایم. امر کرده که ربا نخور، حالا ما مشورت کنیم ببینیم ربا خوردن مصلحت هست یا نه، اگه مصلحته بگیم بخوریم. پس در حقیقت خدا گفته است ربا حرام است و حرام نیست در حقیقت. پس جای مشورت در جایی است که وظیفه خاصی معین نشده باشه. این مطلب. اگر بنا بشود قبلا اینا رو با تفصیل عرض کردیم، روایات مناسبش رو خوندیم، عرض کردیم در یه مملکتی که سرپرست این حکومت بخواد بیدین باشه، اصل دین به هم میخوره. امیرالمومنین فرماید الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به رؤساشون شبیه ترن تا به پدرشون. یعنی تأثیری که حکومت میذاره روی جامعه، بیدینی و بادینی که یک رئیس و یک حاکم القاء در مردم میکنه، بیش از تأثیر پدر و مادر است در انسان. یک حکومت ظالمی، جائری، بیبندوباری اگر بیاد رو کار، این دین برای کسی باقی نمیذاره، میره از بین. دیدیم و شنیدیم و از میشه تاریخ برای ما معاویه و حجاج و عبدالملک مروان و این درد بیدرمونا رو ذکر کردن. این یه مطلب واضحیست، محتاج به دلیل نیست. تا اونجایی کاری به دین نداره که با حکومت خودش منافات نداشته باشه، با ریاست خودش معارضه نداشته باشه. همین که معارضه شروع شد، این شروع میکنه به خراب کردن کار. و روایاتی خوندیم در این مطلب با گذشته. خب حالا من عرض میکنم مطلب دومی که در اینجا عرض میکنیم، رسول خدا که اگر آیه شریفه میفرماید مشورت کنین، نباید معین کند که مشورت کننده ها کیا باشند، چه شرایطی باید داشته باشند، چه عددی باید باشند. نباید این مطلب رو اشاره کنه و تعیین کنه که انتخاب شوندگان چه شرایطی باید داشته باشند، چه شرایطی باید انتخاب کننده و انتخاب شونده داشته باشه. نباید معین کنه که رأی دهنده ها کیا باشن و چند تا باشن. آیا تمام مسلمان ها با هم مشورت کنند و نظر بدن یا یه دسته ای مشورت کنند و نظر بدن؟ این دسته ای که میخوان نظر بدن کیا باشن؟ اهل مدینه مثلا باشن؟ علماء قوم باشن؟ رؤسای قوم باشن؟ اینا دستور نمیخوان؟ اینا قانون نمیخوان؟ ما برای مجلس 100 نفریمون قانون داریم، برای حکومت اسلامی که میخواد تمام ممالک اسلامی رو اداره کنه قانون نمیخوان؟ ضابط نباید داشته باشه؟ چه شرایطی باید داشته باشه؟ نمیخواد قانون؟ ما این مطلبی که عرض کردم، حکومت ها اینقدر آقایونی هستن که افراد خوبی هستن، وقتی اومدن به کار به قول علما تغییر ماهیت میگن، یه چیز دیگه میشن. اینقدر آدم های بد هستن که خودشون رو به خوبی میزنن، به مقدسی میزنن، به دینداری میزنن، برای اینکه مردم رو جلب کنن. وقتی اومدن رو کار هر چی دلشون خواست کردن. ضابط نمیخواد این مطلب. این مطلب رو عرض کردم، شاید بلافاصله رفتم عرض کردم، یه دینی که برای تمام شؤون انسان، کوچکترین مطلبی که مورد حاجتشه، چجوری نگاه کن، چجوری راه برو، چگونه مستراح برو، چگونه بخواب، تمام این ذرات مطالب رو دستور داده. اون وقت برای حکومت دستور نداد رسول خدا برن؟ هر که اومد بکار بیشتر این دستوری یه جا وارد نشده که اون انتخاب کنندگان کیا باشن، انتخاب شوندگان چه شرایطی باید داشته باشن. میشه این مطلب؟ و به خصوص این مطلب رو زمینه کن که خیلی خوب واضح میشه این دینیست که تا قیامت باید باقی بمانه. بعد از رسول خدا پیغمبری دیگه نیست. اون وقت این دینی که بناس باقی بمونه، حکومتش هرکی هرکیه، هیچ دستور نمیخواد؟ ابدا این احتمال نیست. اگه عاقله کسی اون میزان میخواد حرف بزنه. از کردم گاهی آدم این نکات روایاتی که تو احکام خوردریزای احکام چجوری یه وقتی یه آقای از بزرگان از معروف بود بودش که ما اولا که این کتابا رو میخوندیم، بعضی این کتابا رو میدیم کسانی احوالات پیغمبر رو نوشتن، اولا تاریخش، جنگهاش، حرفا، اینا هیچی، بعد سیره عملی پیغمبر، پیغمبر چجوری نگاه میکرد، چجوری راه میرن، چجوری حرف میزن، چجوری میخندید، چجوری میخوابید. بعد اینا به چه درد میخوره؟ اینا رو که این کتاب ها نوشتن. بعدن که عقلمون یواش یواش رسید، دیدیم اساس سعادت تو ایناست. خیال میکنی نگاه کردن حساب نداره؟ من حالا همه شما رو نگاه کنم، اون آقا رو نگاه نکنم، خیلی خوبه؟ یا اون وقتش که داخل ترک میشه؟ پیغمبر رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر نگاه میشه، گاهی با این نگاه میشه، گاهی با اون نگاه میشه. چرا این کار رو میکرد؟ چجوری حرف میزد؟ میگو هر کسی که در حضورش بود او رو با ادب صدا میزد، به قول ما به نام فامیلی صدا میزد، تو عربا با کنیه صدا میزد، اونو صدا کنیه صدا میکرد. اما اگر غائب بود میگفت مثلا حسن علی که توهین بهش نباشه، در حضور احترام میکرد، در غایب اسم متعارفش رو میگفت. بنابراین اینا تمام نکات و خصوصیات آداب معاشرت چجوری کفش میپوشی، چجوری راه میرفت، اینا تمامش نکاتی داره که بنده هم بلد نیستم. اونایی که مثلا اگه درست خونده باشن علوم معاشرت و اجتماع و برخورد به اجتماعات و برخورد به مردم چجوری باید باشه، علم الاجتماع باید بهش بگیم یا علم معاشرت و کیفیت معاشرت، هر چی اسمشو بزنید، اونا باید اینا رو زیر و رو کنند و بفهمند که چه نکاتی اینجا خوابیده. خب حالا مقصود این است که مطلب اول که عرض کردیم اینجا جای مشورت نیست. مطلب ثانی که الان عرض میکنم، اگر جای مشورت باشه، یه چنین امر مهمی هیچ ضابطه نداره، نه تو قرآن ضابطش ذکر شده، نه تو روایات ذکر شده، هیچی. همینجوری که ابوبکر مثلا وصیت کنه عمر خلیفه بشه، عمر وصیت کنه 6 نفر رو شورا کنن، شما 6 نفر و هر کی رو تعیین کردین 6 نفری شورا، مثلا شورای بلاد اسلامی، همین این درسته مثلا، خیلی عالیه. و میتونیم به رسول خدا صلی الله علیه و آله بگیم این نسبت رو بدیم که رفت از دنیا و چیزی معین نکرد برای این کار، میشه همچی احتمالی دار؟ نه، احتمال دار نه. بنابراین نه ضابطی برای تعیین کنندگان، نه ضابطی برای تعیین شوندگان، هیچی نیست، نه آیات، نه تو روایات، ابدا چیزی. اکثریت چیه؟ اکثریت تو روایت معین شده، تو آیه معین شده، ابدا معین نشده. که 500 نفر بر یکی رأی دادن، 501 نفر بر یکی دیگه رأی دادن، این مقدمه. واقعا آدم گاهی مثلا نمیفهمه چیکار کنه. خب مثلا 1 نفر این آقا بیشتر داره، حالا بنابراین اینو حاکم کنیم و بر تمام افراد مسلمان‌های عالم لازمه که دستور این آقای 501 نفریه رو قبول کنن. این گفتنیست اصلا صحیح این مطلب که به رسول خدا نسبت بدیم، به خدای تعالی نسبت بدیم که اینجوری معین کرده وظیفه ما رو. بنابراین اکثریت تو آیه که بعد مشورت کنیم، اونی که اکثریته، اکثریت مطلبیست. حالا بنده نمیگم باطله یا صحیحه، عده از آقایون که میگم باطله، خیلی من کاری به این حرفو ندارم و برخورد به سیاست هم نمیخوام بکنیم، کاری به این حرفو نداریم، عقلمون هم نمیرسه، ولی ابدا تو قرآن نداریم که مشورت کنیم اونی که اکثریت انتخاب کنیم، نداریم اون که دستور. مشورت پس برای چی بکنیم؟ اکثریت چی؟ مشورت برای چی بکنیم؟ اونی که تو دستور مشورت، تو روایات و کثیره میگه انسان مستبد به رأی نباشد، در کارهاش با عقلا و متدینین مشورت کنند تا واضح بشود کاری را که اقدام میکند این کار کاریست خوبه، عقلا میپسندن یا بد. حرف جمعیت و اکثریت و صورت اختلاف که دو دستگی شد کدومو انتخاب کنیم، این حرف ها نیست. رسول خدا، اون هفته قبل عرض کردم، رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب فرمود که تمام کفار قریش مجتمع شدن و بناس حمله کنن بر مدینه، شما عقلتون چی میرسه به تعبیر بنده بهترین راه برای جلوگیری اینها چی؟ حالا بنده بلد نیستم، باید به تاریخش مراجعه کرد، ولی سلمان گفت تو شهر ما تو ایران هر وقتی چنین حادثه های اتفاق میفتن دور شهر رو خندق میکندن که اینا یه دفعه حمله نکنن، یه راه باز میذاشتن که راه حمله فقط از این راه باشه. خب پیغمبرم پسندید و دستور داد که دور مدینه رو خندق بکنن. بنابراین از این روایات، از آیه شریفه و از آیات وارده در روایات وارده در مشورت ابدا این مطلب در نمیاد. به قول ما طلبه ها میگیم این دلیل مسکوت و ساکت است از این جهت که حالا اگه اختلاف واقع شد چی کار کنیم. در مقام بیان این مطلب نیست که چه باید کرد. این هم مطلب بعدی ما. مطلب دیگر این است که چنون که اول عرض کردیم غرض اصلی امام و امامت تحفظ بر مکتب و تحفظ بر دینه، که احکامی که فرموده، آیات و روایاتی که وارد شده، همینا که به دست مردم رسیده تغییر داده نشه. الا ماشاءالله توجیه میکردم، هی روایت جعل میکردم، هی یه آقای رو میبردن سر کار میگفتن این رسول رو خدا فرموده. اصحاب کندوجون، این اصحاب یک عده از این اصحابای لامذهب که اصحاب رسول خدا بودن، که فیغمبران خودش فرمود بعد از من نمیدونم 70 چند فرقه میشن، اینا هر کدومشون که جهنم هم مگر یک تاییشون. خب حالا اینا رو معاوی استخدام میکن. در ذهنم یکی از افراد ثمرت ابن جندب از اصحاب رسول خدا، از اون لامذهبای درست حسابی بود. خلاصه جمعیلون استخدام کرده، 500,000 درهم شاید بهش داد، شاید 500,000 درهم، که بگو این آیه و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله در حق ابن ملجم نازل شده. این گفت 500,000 درهم کمه. خلاصه نمیدونم چقدر زیاد کرد، باز قبول نکرد. چقدر زیاد کرد قبول نکرد، مثلا چقدر شد و ما قبول کرد. گفت آیه و من الناس، این آیه در شأن امیرالمومنین سلام الله علیه است، اون شبی که در جای رسول خدا خوابید که پیغمبر هجرت میخواست بکنه، این آیه در شأن ابن ملجم نازل شده. مثلا نمیدونم ابن ملجم اون وقت بوده یا نبوده، بلد نیستم اصلا. حالا در شأن ابن ملجم نازل شد. اون وقت آیه دیگر و من الناس عرض میشود به این که والله علا دل خسام، ولی یادم نیستش اولش چی چیه. و من الناسه من یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علا دل خسام. این در شأن امیرالمومنین نازل شده. چه باید نه حالا مثلا حکومت رو بده رئیس معاویه ثابت کردی. خب مطلب سومی که میخواستم عرض کنم این مطلب اساس کار امام تحفظ بر دینه. اداره کردن حکومت اسلامی هم برای این است که به وسیله این دین محفوظ میمونه، مکتب تغییر نکنه، دستوراتی که وارد شده در قرآن عوض نشه با توجیهات و تأویلات و جعل کردن مطالب تغییر نکنه. یکی از اساسی ترین مطلوب و اساسی تر از او هم این است که بعداً احکام که تمام نشود، رسول خدا صلی الله علیه و آله در تمام مدت حکومت یعنی نبوتش که 23 سال بود، 13 سالش که تو مکه بود، توی قارها و توی فلان از دست مشرکین راهی که جایی نداشت، کاری نمیتونست بکنه. با چند نفری که توی نمیدونم شیعه و ابی طالب قایم بودن و امثال دارک میشه سه چیزهایی برای اینا میگفت. بعد حالا آمد مدینه یه وسعتی شد و هیچ، ولی در ظرف 10 سال نتوانست و نمیشد با اون همه جنگایی که پیش آمد کرده، نمیشد تمام احکام رو بیان کنه. یه ضوابطی داره احکام، ضوابطش رو داده به امیرالمومنین و بعد از او با ائمه معصومین که بیان کنن. حالا در این صورت حالا ما خلیفه تعیین میکنیم، گذشتیم از خلیفه های بد و خوب و حرفاش که نمیتونیم تعیین کنیم، ولی حالا دین چی شد؟ اصل جمع مطلب چی شد؟ حالا ما یه آیه رو که مجمله برامون بخوام از عمر بپرسیم، بلده؟ از کی بپرسیم؟ چی بکنیم؟ چی کار برسیم؟ توی من الان یادم نیست وقتی عبیبش ندارم از کی پرسید، از عمر پرسید، از یکی دیگه پرسید. این عبایی که تو قرآن داره و فاکهتن و عبا یعنی چی؟ مثل این لغت خودشون هم درست برد نبود. بنابراین اونی که اساس دینه با مشورت درست نمیشه، که ما بشینیم مشورت کنیم که کی احکام دین رو بهتر میتونه اداره کنه، کی میتونه مطالب خدا و پیغمبر رو به مردم برسونه. مثلا بنده میفهمم که حالا کی صلاحیت این مطلب رو داره؟ ابدا کار مشورت نیست. پس بنابراین آیه مشورت سر جا خودش محفوظ، لطف و عنایت خدای تعالی به ما دستور داده که مستبد به رأی نباشید، کاراتون رو با مشورت انجام بدید، راه براتون باز بشه و مطلب رو اطمینان پیدا کنید، کورکورانه در کاراتون رو اقدام نکنید. این آیه شریفه. و اما مطلب مربوط به خلافته که خلافت هم جزء ایناست، نه نبود. سه مطلب عرض کردم و تمام شد. سه مطلب شکل این بودش که اولا دستور خاص هست، جای مشورت نیست، و ثانیا عرض می شود که بله بله ضابطی برای تعیین شونده و تعیین کننده نیست، و ثالثا هم اساس دین حفظ اسلام است، براست پیغمبر نیاد دیگه، اینا باید حفظ کنن دینو. بنابراین اساس دین که حفظ اسلام است، این باید تعیین بشه و اساسی ترین مطلب اینه. در این صورت مشورت کننده ها کجا میتوانن تشخیص بدن که آیا مثلا ابوبکر صلاحیت داره برای این کار یا نه، عمر صلاحیت داره برای این کار یا نه. البته باید بکنیم یواش یواش، باید برسیم یه از میشود به این که یه نصرانی بود، یه نصرانی بود تازه مسلمان شده بود، بعد مثلا یه ما که نصر اسلام آورده بود، مثلا یه شب شراب میخوره مست میشود، این رو میارنش بیرون ابوبکر یا عمر یا پیشکی خلاصه دستور میدن که حد بزنن. بعد حالا امیر المومنین سلام الله علیه تو مجلس حاضر بود؟ نه، امیر المومنین حاضر نبود. بعد یه کسی گفتش حالا شاید این تازه مسلمان حد نباید بخوره، فرستادن عقب امیر المومنین. حضرت تشریف آورد، از کلانی همچه قضیه اتفاق افتاده. حضرت فرمود اینو دستشو بگیری، همین من به خدای نصرانی که تازه مسلمان شده، ببرین به دمام مهاجرین و انصار نشونش بدین، ببینین آیه خمر رو برای ای خوندن یا نه. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، ببین آیه خمر رو برای ای خوندن یا نه. اگه گفتن خوندن حدش بزنین، اگه همشون گفتن ما هم چه آیه برای آقا نخوندیم یا اصلا ندیدیمش یا نمیشناسیمش، این رو حد نزنید، این جاهل بوده و قاصر بوده. خب بعد از اینکه این قضیه تمام شد، حضرت فرمود افمن یهدی الالحق حق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. اینا رو متذکر کرد به مطلب، این آیه رو خوند. آیا کسی که به حق اداره از میشود به حق هدایت میکند، آیا این رو باید پیروی کرد؟ افمن یهدی الالحق و حق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. یا اون کسی که به قول ما خودش کوره، باید یکی دیگه دستشو بگیره را ببره. کدوم یکی صلاحیت داره؟ مالکم کیف تحکمون؟ چی حکم میکنه؟ عقل شما چی حکم میکنه؟ خب این فرد این مطلب ما دیر رو میخواستیم تحفظ کنیم میره از به مثلا یه کسی یه اشکالی به قرآن داشته باشه، خب عقلی بهش صلاحیت نداره جواب این اشکال رو بده. ولذا هم مکرر خود اینها هم ارجاع میدادن به امیر المؤمنین سلام الله علیه. پس نتیجتا آیه شورا برای تعیین خلیفه کافی نیست و مطلوب ما نیست. صلی الله علی محمد و آله.